اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تاریخ علم حدیث و رجال و درایه از دیدگاه فریقین بود، اونهایی که دارن طعنه میزنن به شیعه که شیعه حدیث ندارد، با سنت دشمنی دارد، میگن ما تحدی میکنیم که شما یک روایت مسند صحیح از نبی مکرم نداریم. ما گفتیم برای مقدمه بحث فقهمون که خیلی هم در بعضی از قسمت‌ها مرتبط به همین مسئله هم هست، چون اگر ما وارد بحث خمس بخوام بشیم، خب عمدتاً باید بریم سراغ روایات، چه روایات از دیدگاه اهل سنت که در رد عقاید شیعه اینها استناد می‌کنند، چه روایاتی که شیعه برای اثبات مبانی فقهیش داره. ما بحثی رو شروع کردیم از اتفاقات ناگواری که برای سنت بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتاد، مبنی بر آتش زدن سنت پیغمبر، ممانعت از نقل حدیث و بعضی از مسائل دیگر. حالا انشاءالله ما یک فصلی هم آغاز خواهیم کرد که بزرگان اهل سنت از این کارها چه توجیهی دارن. خب این که ابوبکر آمده، عمر آمده، سنت رو آتش زده، اینا به عنوان یک امر مسلم نقل کردن و ردم نکردن، حالا توجیهشون چیه؟ حالا انشاءالله توجیهشون رو هم ما عرض خواهیم کرد که توجیه آقایان خنددارتر از خود عمل به قول بزرگانشون هست، یا اینکه میان ممانعت میکنن از نقل حدیث و این چه تأثیرات سوئی داشته. حتی بعضی از صحابه مثل ابو سعید خدری اینها میان از این سنت تبعیت میکنن، ممانعت میکنن از نقل حدیث. بعضی ها کتاب هایی که نوشتن میبرن آتش میزنن، زیر خاک دفن میکنن، کتاب هایی که نوشتن میارن با آب میشورن و آثار سنت رو از بین میبرند. حالا اونها رو ما بعد از این که این قضیه شیخین که تمام بشه، که این خلیفه اول و دوم چه برخوردی با سنت نبی مکرم داشتند، بعد میرسیم به برخورد برخی از صحابه و در برابر اینها افراد دیگری از صحابه چه برخوردی داشتن و تأویلات و توجیهات علمای اهل سنت که توجیه به ما لا یرضی به صاحبه. بخش خلاصه سوم کار خلفا بعد از آتش زدن و ممانعت کردن و دستور به اقلال روایت، تهدید صحابه به ضرب و شتم و زندان و نفی بلد و تبعید. ذهبی متوفای 748 نقل می کند از صائب ابن یزید که میگه من شنیدم خلیفه دوم به ابو هریره که مشهور به راویت الحدیث و حدود 5700 خرده روایت از او دارند، یعنی میشه گفت یک سوم یک چهارم روایات آیان اهل سنت منتهی می شود به ابو هریره. و ابو هریره میگه لتترکن الحدیث عن رسول الله او لألحقنک بأرض دوس، سرزمین دوس همون سرزمین زادگاه برای شما عرض کنم ابو هریره هست، که یک منطقه دوردست و تقریبا منفوریه. میگه یا حدیث از پیغمبر رو کنار بگذار، نمیگه قلل الروایه، یا باید ترک کنی کنار بگذاری حدیث از نبی مکرم را، یا تو را تبعید میکنم به همون سرزمین پدر مادریت. خب ذهبی نقل میکنه در سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 600، ابن کثیر نقل میکنه در البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 106، و اخبار مدینه منوره ابن شبه برای شما عرض کنم چیز نقل میکنه، و هیچ برای شما عرض کنم نقدی مناقشه‌ای برای شما عرض کنم برای این ندارن. و در روایت دیگر از زهری، محمد ابن شهاب زهری متوفای 124، از فقهای بنام اهل سنت و دارای مذهب هم بوده قبل از آن که مذهب چهارگانه اهل سنت رواج پیدا کنه، یکی از مذاهب فقهیشون مذهب آقای زهری بوده، که البته این رو ما بارها هم گفتیم که بعد از نبی مکرم مذاهب متعدد فقهی آمد، مذهب زهری، مذهب فقهی سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری، حسن بصری، حتی ابو جعفر طبری، تا قرن هفتم هجری سال 677 در مصر دیدن که خلاصه این مذاهب متعدد باعث شده که در جامعه تصمیمات مختلف و متضاد گرفته بشه، هر قاضی طبق یک نظری قضاوت میکنه و هر کسی دنبال یک مسئله، تا برای شما عرض کنم حاکم مصر آمد و همه مذاهب رو ممنوع کرد غیر از مذهب چهارگانه حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. الان ای حال جناب زهری از شخصیت‌های فقهی بزرگ اهل سنت است، از ابی سلمه، این هم باز از فقهای بنام هست، از تابعین هست. میگه سمعت ابا هریره یقول ما کنا نستطیع ان نقول قال رسول الله حتی قبض عمر. میگه ما جرأت نمی‌کردیم، قدرت نداشتیم حدیث از پیغمبر نقل کنیم تا اینکه عمر از دنیا رفت. ابو سلمه گفت فسألته بما، چرا؟ قال نخاف السیاط و اومع بیده الی ظهره. از شمشیر، از شلاق آقای خلیفه میترسیدیم، و اشاره کرد به کمرش، یعنی اگر ما روایتی نقل میکردیم خلاصه شلاق جناب خلیفه بود و کمر ما. باز در سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 602، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 107، تاریخ دمشق جلد 67 صفحه 344. باز روایت دیگر راوی میگه سمعت ابا هریره یقول ما کنا نستطیع ان نقول قال رسول الله حتی قبض عمر و قال محمد ابن یحیی الذهلی ثنا عبدالرزاق. ثنا مخفف حدثنا هست، ان معمر، معمر نخوانیم، ان معمر ان الزهری. باز قال ابو هریره افکنت محدثکم به هذه الاحادیث و عمر و حیون. خیلی عجیبه، خلاصه جناب ابو هریره نشسته از راست و چپ و پایین بالا نقل روایت از پیغمبر میکنه، بعد خودش برمیگرده میگه آیا شما تصور میکنید که ما در زمان حیات عمر هم اینطور قال رسول الله قال رسول الله میتونستیم بگیم؟ اما والله اذن لعیقنت ان المفخقت ستباشر و ظهری، به خدا سوگند یقین داشتم اگر حدیث از پیغمبر نقل می کردم شلاق عمر بود و کمر من. اما والله قسم می خوره اذن لعیقنت ان المفخقه مخفقمون شلاق خلاصه درد آور رو که اینا معمولا از چرم درست می کردن و می بافتن که اسب و شتر رو به اون می زدن. باز شما ببینید عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هست، متوفای 211 هجری، و یحیی بن معین بنیانگذار علم رجال اهل سنت میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از دینش هم برگرده و مرتد بشه ما حدیث او را ترک نمی کنیم. این آقا در کتاب المصنفش جلد 11 صفحه 262 نقل می کنه. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 در البدایت جلد 8 صفحه 107 نقل می کنه. روایت بعدی رود دراوردی، حالا چی هست دراوردی یا دراوردی که اسم ظاهراً عجمی است، در عرب دراوردی یا دراوردی نداریم ما، مثلا در فارسی خداوردی اللهوردی، ظاهراً دراوردی هم درا به معنای شاید همون دارا که مخفف عبارتی از خدا باشد. الا ای حالین از محمد ابن عمر از ابی سلمه عن ابی هریره و قلت له اکنت تحدث فی زمان عمر هاکذا، آقای ابو هریره همینطور که الان مثل بلبل داری قال قال رسول الله قال رسول الله میگی در زمان عمر هم میتونستی همچی کاری بکنی؟ قال لو کنت احدث فی زمان عمر مثل ما احدثکم لضربنی بمخفقته، اگر در زمان عمر همینطور که الان دارم از پیغمبر نقل روایت میکنم اون زمان میکردم، خلاصه عمر با اون شلاق ویژه خودش خلاصه کمر ما را نوازش میداد. تذکرت الحفاظ ذهبی متوفای 748 جلد اول صفحه 7. باز روایت دیگر از ابن عجلان میگه ابا هریره کان یقول یعنی همیشه میگفت، خلاصه نقل مدرسش بود، اینی لأحدث احادیثا، من برای شما امروز دارم خلاصه کرسی نقل احادیث تأسیس کردم، کارخانه نقل حدیث بنیانگذاری کردم. لو تکلمت بها فی زمن عمر لشج رأسی، اگر زمان عمر این احادیث رو میگفتم خلاصه کله من شکافته می شد. حالا دیگه با چی کله؟ حالا کمرش رو با شلاق و مخفقه، حالا سر جناب ابو هریره رو با چی خلاصه شکاف می داد نمی دانیم. بازم سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 2 صفحه 601. ابن عبدالبر متوفای 463 میگه ابو هریره میگفت لقد حدثتكم باحادیث لو حدثت بها زمن عمر لضربني عمر بالدره، من امروز دارم روایاتی برای شما از پیغمبر میخوانم که اگر این روایات در زمان عمر میخواندم عمر با شلاق منو مورد ضرب قرار میداد. جامع بیان العلم از کتابهای معتبر اهل سنت هست که در حقیقت در رابطه با علوم الحدیث تألیف شده، جلد 2 صفحه 121. ابن عساکر باز از شهاب الدین زهری از ابی سلمه میگه سمعت ابا هریره یقول ما کننا نستطیع ان نقول قال رسول الله حتی قبض عمر. قال ابو سلمه فسألته بما قال کننا نخاف استیاد اومع الى ظهره. نکته دیگر، این هم نکته جالبیه، این رو دوستان خوب دقت کنن. میگه البته عرض کردیم زمان ابوبکر احراق الحدیث رو گفتیم، ممانعت از نقل حدیث رو عرض کردیم، از خود عمر آتش زدن احادیث، ممانعت از نقل حدیث و توصیه‌ای به رواد که حدیث رو کنار بگذارید، من هم با مسئولیت شما شریک هستم. و این بخش که عرض کردیم که برخورد میکرد عمر با ناقلین حدیث، ولی در رابطه با زمان عثمان که در این زمینه آیا تبعیت کرد از شیخین عثمان هم یا نه، بنده دلیل خاصی نتونستم پیدا کنم، یک روایت خاصی و دلیلی که عثمان هم بیاد مثلا حدیث آتش بزنه، ممانعت از حدیث بکنه اینها، ولی این تو ذهنم هست. در یک جایی هم عثمان هم معاویه میگه احادیثی را که زمان عمر شنیده نشده کسی حق نقل کردن او را نداره، یعنی کاملا آمدن برنامه ها را طوری تنظیم کردن که نقل احادیث در اختیار خودشون باشه و هر حدیثی را که صلاح دیدند و به حکومت آقایان ضربه نمی زد اینها را نقل کنند، و اگر احادیثی پایه های حکومتی اینها را متزلزل می کرد و مردم را علیه اینها می شوراند و یا بدبین می کرد اینها رو نمی گذاشتن نقل کنه. همونطور که در روایت خود خلیفه دوم هم خواندیم که احادیثی شما نقل می کنید که بعضی از احادیث به قول استنکرهو و کرههو، و میگه من میدانم کدام حدیث باید نقل بشه و کدام حدیث نباید نقل بشه، شما حق این که نقل کنید هر حدیثی را ندارید. ولی زمان عثمان به این شکلی نبود. ما در سال گذشته در رابطه با وضو یه بحثی داشتیم در رابطه با زمان عثمان که این مدت خلافت عثمان که حدود نزدیک 12-13 سال بود دو قسم بود. قسمت اول که همون 6 سال اول باشد، در این 6 سال اول خب روش عثمان با 6 سال دومش خیلی فرق داشت، ظواهر رو تا حدودی رعایت می کرد، احترام شیخین رو حفظ می کرد و نسبت به صحابه و سنت پیغمبر خیلی زیاد تقریبا تنش نداشت، ولی در 6 سال دوم که بنای بدعت گذاری را گذاشت و بنی امیه را بر مردم مسلط کرد، اموال مسلمین رو خلاصه بذل بخشش کرد به دامادش و دیگران و با صحابه برخورد تند داشت مثل قضیه ابوذر و دیگران، در این 6 سال دوم در حقیقت بدبینی ها نسبت به عثمان زیاد شد و تأثیر نفوذ عثمان رو کلن سلب کرد که همین ها هم منجر به قتل عثمان شد. ولی در اون 6 سال اولش هم عمدتاً ایشون بیاد در رابطه با نقل احادیث این برخورد تند خلیفه اول دوم رو داشته باشد، عرض کردم بنده نیافتم، نمیگم نیست. ولی آنچه که در این اوائل خلافت عثمان مهم و اساسی هست، عثمان کل همتش را گذاشت برای آتش زدن قرآنهای مختلف الا نسخه از قرآن که مورد تأیید خودش بوده. و این در حقیقت امروز هم پاپیچ بزرگان اهل سنت شده که چطور جناب عثمان میاد تمام نسخه های قرآن را که توسط صحابه نوشته شده بود، اصلا ارتباطی به قرا هم نداشت، توسط صحابه نوشته شده بود، حالا اینها با هم دیگر اختلاف داشتند. خب پیغمبر اکرم یک آیه رو میخواند، اون زمانم که صحابه سواد آنچنانی در حد گسترده نداشتند، پیغمبر وقتی میاد مدینه منوره کل با سوادهای مدینه که سواد خواندن نوشتن داشتن از مرز 17 نفر تجاوز نمیکنه. حالا در مکه یه مقداری پایین بالا بوده، ولی در مدینه به این شکلی است. و حتی نبی مکرم فدیه اسرای بدر را آموزش دادن به صحابه قرار میده، میگه هر اسیری بیاد مثلا 4 تا 5 تا از صحابه را سواد خواندن و نوشتن یاد بده، ما اون رو آزادش میکنیم. یعنی به این شکل بود. خب این مردم می آمدن سخنان پیغمبر و حتی آیات قرآن رو پیغمبر بیان میکرد، خب می نوشتن و خب قطعا جلو عقب بود، به قول کم زیاد بود. یعنی اینطوری نبود که تمام صحابه بگیم صحفی که و قرآنی که داشتن اینها دقیق بوده. بله، خود آقایان اهل سنت هم معتقد هستند که نبی مکرم تعدادی را 6 نفر 7 نفر رو معین کرده بود برای نوشتن قرآن، که در رأس اونها امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و دیگر صحابه یا خودشون می نوشتن یا از روی قرآن اینها استنساخ می کردن. و خب این باعث شد که بعد از نبی مکرم هر کسی قرآنی داشت با قرآن دیگر تفاوت داشت. الان شما ببینید در کتاب اتقان سیوطی، برهان زرکشی و غیره، قرآنی که خود عایشه داشت با قرآن حفصه، هر دو همسر پیغمبرن، در خانه پیغمبر بودن، شاهد قرائت پیغمبر بودن، ببینید چقدر با هم تفاوت داره. صحیفت عایشه با صحیفت حفصه، ما خیلی دور نمیخوام بریم بگیم قرآنی که مثلا انس داشته با قرآن عمار و ابوذر و اینها تفاوت داشته یا نه. شما ببینید قرآنی که در نزد 2 تا از همسران پیغمبر بوده، اینها با هم تفاوت‌هایی داشته و از تفاوت‌ها هم در روایات اهل سنت به صراحت اشاره شده. حالا اگر به مناسبتی بحث جمع قرآن را که اینها یک فضیلت ساختگی برای خلیفه اول درست کردند و بالاترین توهین به نبی مکرم و قرآن به عنوان معجزه جاوید نبی مکرم هست، اونجا عرض خواهیم کرد که قرآنی که امروز در دست مسلمان ها هست همون قرآنی است که زمان نبی مکرم توسط امیرالمؤمنین و عده جمع آوری شده و با نظارت پیغمبر بوده. جلو عقب شدن سور قرآنی، آیات قرآنی همه به دستور پیغمبر بوده. خیلی از آیاتی که در مکه نازل شده در سور مدنی قرار گرفته، آیاتی در مدینه نازل شده در سور مکی نوشته شده، همه به دستور پیغمبر بوده، همه به دستور خود نبی مکرم بوده. ولی برای اینکه برای خلیفه یک فضیلتی درست بشه، برای آقای زید بن ثابت یک فضیلتی آمدن درست کردن. علی حالین اونی که واقعا فاجعه هست و امروز دستمایه مسیحیت شده علیه اسلام، علیه قرآن، شما اگر همین ماهواره های مسیحی ها را نگاه بکنید، میان آقا شما به ما ایراد میکنید بر اینکه تورات شما تصحیف شده، تورات شما تورات حضرت موسی و انجیل شما انجیل حضرت عیسی نیست، خب قرآن شما هم قرآن محمد نیست صلی الله علیه و آله و سلم، قرآنی که شما دارید صحابه بعد از پیغمبر جمع‌آوری کردند، انجیل ما هم بعد از حضرت عیسی حواریون جمع‌آوری کردند، خب یکی به یکی در. خب ببینید این آقایان یک شعری گفتن، فکری برای قافیهش نکردند و امروز دستمایه حمله به اسلام و قرآن شده. همین چند روز قبل بود که ما همون برای این دوره دوستان مشهد بودیم، من فرصتی داشتم یکی از این شبکه های ماهواره‌ای مال وهابی ها رو نگاه می کردم، خیلی برام جالب بود، شاید برای اولین بار بود من این برنامه رو دیدم. دیدم کارشناس این شبکه وهابی به قول خودش میخواد نقد بکند اشکال مسیحی ها را بر اسلام. از یکی از این شبکه های مسیحی یک برنامه رو ضبط کرده بودند که یکی از این کشیش ها دارد به اسلام حمله میکنه، انتقاد میکنه. همین بحثی که ما داشتیم، جمع آوری قرآن توسط صحابه، آتش زدن قرآن ها توسط عثمان، تو هزاران قرآن بوده همه را جمع کرد آتش زد، یک قرآن را در میان مردم منتشر کرد. بعد دیدم این کلیپ رو داره نقل میکنه، اون بابا محکم قاطع شبهه وارد میکنه، این بابا میخواد جواب بده، به قدری جوابش مسخره، ضعیف، خنده آور بود، یعنی واقعا انسان چندشش میگیره و از این جوابی که داره میده. یعنی بهترین راه برای نشر شبهات مسیحیت. حالا این ماهواره های مسیحی رو مسلمان ها که نمیبینن، سنی ها و وهابی ها نمیبینن، ولی توی آدم بیعقل احمق توانایی نقد نداری، میای این رو نقل میکنی، شبهه در ذهن مخاطب جا میگیره، جوابم نمیتونی بدی، جوان مسیح، جوان سنی یا چه بسا، خب هستن از بچه شیعه هم نگاه میکنن بعضی ها به این شبکه های برای شما عرض کنم وهابی، ذهن این جوان را مشوش میکنه، زمینه فراهم میکنه که این جوان کشیده بشه به طرف مسیحیت. کافیست یک تلنگری توسط تبشیر برای این جوان ایجاد بشه و جذب مسیحیت بشه. حالا من نمیدانم به قول بیعقلی، اول تصور میکردیم بیعقلشون فقط نسبت به شیعه است، بعد آدم نگاه میکنه میبینی نه، اصلا اینها واقعا خلچلن، هیچی نمیفهمن. حالا اسلام چه گناهی داشته گیر این خلچلهای وهابی افتاده، قرآن چه گناهی کرده بوده گیر این خلچلها افتاده که این طور دارن؟ یعنی اگر دشمنان اسلام میلیاردها میلیارد خرج کنند، ضربه ای که این بیعقلهای وهابی به نام کارشناس میان نقد میکنن نمیتونن انجام بدن. یعنی واقعا درد آوره برای آدم، واقعا درد آوره. دوباره من همون روز برنامه رو ضبط کردم، حالا اگر فرصت بشه یک روزی تکه ای از این عبارتشون رو میاریم همینجا پخش میکنیم، شبهه‌ای که اون عالم مسیحی داره به قرآن وارد میکنه، جوابی که این بیعقل احمق میده. یعنی در حقیقت یک شرحیست برای سخنان او و یک توضیحیست برای اینکه سخنان او در ذهن مخاطب جا بگیره. حالا انشاءالله برای جلسه بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.